اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. امروز جمعه 16 ماه جون سال 2023 میلادی است. من قدیر مشرف هستم و قبل از این که دعوت کنیم شما را به شنیدن گزارش ها و مطالب برنامه صبحگاهی امروز رادیو آشنا، توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلما حبیب عظیمی.
سلام و صبح بخیر. لیلما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. شماری از مقام های آمریکایی گفتند که گزارش اخیر کمیته تحلیل و نظارت تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد در زمینه های مختلف با تحلیل جامعه استخبارات ایالات متحده مطابقت ندارد. چندین مقام آمریکایی به شرط افشا نشدن نامهایشان به صدای آمریکا گفتند که گزارش کمیته تحلیل و نظارت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر افزایش فعالیت شبکه‌های تروریستی در افغانستان، داشتن آزادی بیشتر نسبت به گذشته در این کشور و افزایش تهدیدات تروریستی در افغانستان و منطقه را تایید کردن نمی‌توانند. با گفته این مقام‌ها هیچ گونه شواهدی را در این مورد مشاهده نکردند که از یافته‌های گزارش اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد حمایت کند. کمیته تحلیل و نظارت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل بر روز جمعه در گزارش تازه‌اش گفت طالبان با القاعده و تحریک طالبان پاکستانی TTP روابط مستحکم دارند و بر علاوه آن برخی از گروه‌های حراس افغانی دیگر نیز در ساحات تحت حاکمیت آنها فعالیت می‌کنند. جنبش شنبه‌های ارغوانی از جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری می‌خواهند که زمینه آزادی فعالان مدنی از بند طالبان را مساعد سازند. این جنبش میگوید طالبان با بازداشت‌های فراقانونی فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر ادامه داده و به تازگی یکی از فعالان را بازداشت کرده است. خواهر فرد بازداشت شده که نامی از او برده نشده گفته است که از مدت یک هفته بدین سو از سرنوشت برادرش بی‌خبر است و خانواده او نگران وضعیت سلامتی وی در زندان طالبانند. در اعلامیه این جنبش آمده است که خواست ما در جنبش شنبه‌های ارغوانی از دفتر یونما مقیم کابل، سازمان ملل متحد، نهادهای مدافع حقوق بشر و جامعه جهانی این است که با کنار گذاشتن سیاست تضرع در برابر گروه طالبان و وظایف قانونی و اخلاقیشان در راستای حمایت از حقوق و آزادی‌های شهروندان افغانستان عمل نموده، با اقدامات قاطع زمینه آزادی فعالین مدنی و فعالین حقوق بشر را از شکنجه‌گاه‌های گروه طالبان فراهم سازند. طالبان هنوز در خصوص بازداشت‌های فعالان مدنی چیزی نگفتند. کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید بیکاری منجر به تشدید بحران بشری در افغانستان می شود و افراد دارای معلولیت در بین آسیب پذیرترین اقشار قرار دارند. این کمیته ناوقت چهارشنبه 14 ماه جون با نشر گزارش گفته است که در 2 سال گذشته شمار افراد بیکار در افغانستان افزایش چشمگیر داشته است، اما در این زمینه هیچ آماری نداده است. کمیته بین المللی صلیب سرخ گفته است اعمال تحریم‌های اقتصادی و خروج سازمان‌های کمک انکشافی پس از آگست 2021 یافتن کار را برای کارگران روزمزد به ویژه در شهرهای بزرگ افغانستان که فرصت‌ها به طور چشمگیر کاهش یافته است دشوار کرده است. این کمیته به استناد به گزارش ملل متحد میگوید که نزدیک به 20 میلیون شهروند افغانستان که 44% جمعیت را تشکیل می‌دهد غذای کافی ندارند و تخمین زده می‌شود که 34 میلیون نفر یعنی 79% مردم در فقر زندگی می‌کنند. آمار منتشر شده اداره ملی احصائیه و معلومات حکومت طالبان نشان می‌دهد که کسر بیلانس تجارت افغانستان در ماه ثور بیش از $542 میلیون بوده است. این اداره ناوقت روز چهارشنبه 14 ماه جون تحلیل ارقام صادرات و واردات افغانستان را در ماه ثور نشر کرد که بر اساس آن این کشور در یک ماه به ارزش مجموعی $654.6 میلیون واردات و بیش از $102.8 میلیون صادرات داشته است. با وجود کسر بیلانس تجارت، اداره ملی احصائیه گفته است که صادرات افغانستان نسبت به ماه ثور سال گذشته 17.4 میلیون دلار و واردات در این مدت نیز 148.4 میلیون دلار افزایش یافته است. معلومات اداره ملی احصائیه نشان می‌دهد که افغانستان با ارزش 65.6 میلیون دلار اقلام تجارتی را به پاکستان صادر کرده و با ارزش بیش از 108 میلیون دلار از آن کشور واردات داشته است. رابرت پی استوریج، سرمفتش وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا، 14 ماه جون اعلام کرد که گزارش مدیریت مالی وزارت دفاع آمریکا از صندوق نیروهای امنیتی افغانستان را منتشر کرده است. با گفته رابرت پی استوریج، این گزارش نگرانی‌های مربوط به شیوه استفاده وزارت دفاع آمریکا از صندوق فروش نظامی خارجی برای مدیریت بودجه اختصاصی برای نیروهای امنیتی حکومت مخلوع افغانستان و 7 برنامه دیگر که از استراتژی‌های مشابه استفاده می‌کنند انعکاس یافته است. سرمفتش وزارت دفاع آمریکا گفته است که برنامه ابتکار کمک امنیتی با اوکراین خطر آن را افزایش می‌بخشد که این نارسایی‌ها در صندوق افغانستان در این برنامه و سایر برنامه‌ها نیز تکرار شود. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو دیروز پنجشنبه و امروز جمعه 15 و 16 ماه جون در شهر بروکسل پایتخت بلژیم دیدار کرده و در مورد حمایت از اوکراین در برابر تهاجم غیر موجه روسیه و تلاش‌های مشترک برای ذخیره تسلیحات و مهمات گفتگو می‌کنند. این رویداد آخرین نشست سطح بالا پیش از اجلاس سالانه پیمان ناتو است که در شهر ویلنیوس پایتخت لیتوانیا در ماه جولای دایر خواهد شد. در نشست ویلنیوس روابط ناتو با اوکراین و هزینه‌های دفاعی این پیمان در آجندا قرار خواهد داشت. پارلمان آلمان 14 ماه جون بودجه پیش پرداخت برای خریداری سیستم دفاع راکتی آررو 3 ساخت اسرائیل را منظور کرد. یک منبع کمیته بودجه مجلس نمایندگان پارلمان آلمان گفت پیش پرداخت 560 میلیون یورو برای خریداری این سیستم دافع هوا تصویب شده است. انتظار می رود که این مقدار پول در بخش ساخت و تولید این سیستم در داخل اسرائیل مصرف شود. سیستم دوربرد آررو 3 برای هدف قرار دادن میزایل ها در هوا طراحی شده است و توانایی ارائه سپر محافظتی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا را دارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز پنجشنبه با رئیس اداره طبی و بیولوژیکی روسیه بدنبال تخریب سد آب کاخوفکا در مورد وضعیت منطقه خرسون و نیروگاه اتمی زاپوروژیا بحث کرده است. جزئیات بیشتر را رویا زمانی به توجه می رساند.
اداره طبی و بیولوژیکی روسیه از 12 جون به این سو در بندر زالزنی کار میکند، جایی که حدود 1500 نفر از ساحات سیلاب زده ناشی از شکست سد آب تخلیه شدند. مقامات روسی و اوکراینی پس از شکست سد آب با تخلیه هزاران غیر نظامی گیرمانده در مناطق سیلاب زده آغاز کردند. در حالی که بسیاری منازل و دکان‌ها زیر آب شدند، سازمان ملل متحد و سایر گروه‌های امدادرسان در منطقه خرسون می‌گویند که دسترسی به آب آشامیدنی پاک حیاتی بوده و خطر بزرگ شیوع بیماری‌های ناشی از آب ناپاک وجود دارد.
مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. وزارت عدلیه ایالات متحده آمریکا 14 ماه جون گفت که یک سرباز آمریکایی که تلاش میکرد با گروه دولت اسلامی یا داعش معلومات ارائه کند تا جنگجویان این گروه بتوانند نیروهای آمریکایی را هدف قرار دهند به جرمش اعتراف کرده است. کول بریجز 22 ساله در این فکر بود که با یک حامی گروه داعش در ارتباط است، اما در اصل وی با یک جاسوس اداره تحقیقات فدرال یا FBI صحبت میکرد. وزارت عدلیه ایالات متحده با نشر اعلامیه گفت این سرباز اعتراف کرد که میخواست معلومات را به داعش فراهم کند که این گروه بتواند اعضای اردوی آمریکا را به قتل برساند. این وزارت افزوده است که این سرباز در سال 2019 با اردوی آمریکا پیوست و نخست به حمایت از داعش به شایعه پراگنی پرداخته و سپس تلاش کرد به این گروه معلومات فراهم کند. این سرباز آمریکایی به تاریخ 2 ماه نوامبر بعد 2 فقره‌ای که با آن اعتراف کرده است مجازات خواهد شد. هر فقره تا 20 سال زندان مجازات را در بر دارد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بار دیگر تأکید کرده است که کشورهای عضو پیمان اتلانتیک شمالی ناتو باید 2% تولید ناخالص ملی خود را صرف امور دفاعی کنند. بایدن 13 ماه جون در دیدارش با ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو از عملکرد کشورهای عضو ناتو در حمایت از اوکراین در برابر تهاجم روسیه تمجید کرد، اما از همه 31 عضو این پیمان خواست تا بر تعهد سال 2014 مبنی بر صرف 2% تولید ناخالص داخلی خود در امور دفاعی تلاش بیشتر کنند. بایدن همچنان با تاکید بر تعهد واشنگتن برای حمایت از اوکراین کمک اضافی نظامی به ارزش $325 میلیون به کیف را اعلام کرد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
خبرها را شنیدین و اکنون هم می‌پردازیم به گزارش‌ها و مطالبی که در این برنامه برای شما گرد هم آورده ایم. برخی مقام‌های آمریکایی در صحبت با صدای آمریکا یافته‌های اخیر گزارش کمیته تحریم‌های شورای امنیت ملل متحد در مورد افزایش حضور و فعالیت گروه‌های داعش‌افغان چون شبکه القاعده و گروه داعش در افغانستان را تایید نکردند و یافته آن را بزرگنمایی تهدیدهای داعش‌افغانی در افغانستان خواندند. جزئیات بیشتر را در این گزارش از میرویس رحمانی می‌شنویم.
شمار از مقام‌های آمریکایی گزارش اخیر شورای امنیت ملل متحد در مورد افزایش فعالیت‌های شبکه القاعده و گروه داعش در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را تایید نکردند و گفتند که این تهدیدها با آن پیمانه بزرگ نیست که در گزارش با آن اشاره شده است. یک مقام آمریکایی به شرط افشا نشدن نامش به صدای آمریکا گفت که ارقام ارائه شده در مورد فعالیت القاعده و داعش در گزارش ملل متحد با تحلیل ادارات استخباراتی واشنگتن مطابقت ندارد.
القاعده حضور خود را در افغانستان پس از خروج آمریکا در آگوست سال 2021 میلادی احیا نکرده است. موقعیت استخباراتی ما طور است که نشانه های از سرگیری فعالیت القاعده را به اشکال مختلف آن دیده می توانیم. چه این فعالیت ها ایجاد کمپ های آموزش باشد یا تحریزی حملاتی که نیازی به یک کمپ آموزشی ندارد.
کمیته تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش اخیرش گفته که 30 تا 60 مقام بلندپایه شبکه القاعده، 400 جنگجوی این گروه و 1600 عضو خانواده آنان در ولایت‌های مختلف افغانستان همین اکنون حضور دارند و القاعده توانسته کمپ‌های آموزشی جدید در افغانستان ایجاد کند. اما یک مقام ارشد دیگر حکومت ایالات متحده با صدای آمریکا گفت که بر اساس اطلاعات استخباراتی واشنگتن در حال حاضر کمتر از 12 عضو ارشد القاعده در افغانستان حضور دارد و به گفته وی پس از کشته شدن ایمن الزواهری در کابل در سال گذشته هیچ رهبر ارشد القاعده به شمول سیف العدل رهبر کنونی القاعده به افغانستان نرفته است. دو مقام آمریکایی که با صدای آمریکا صحبت کردند دلیل اختلاف نظر بین گزارش شورای امنیت ملل متحد و اطلاعات استخباراتی آمریکا در مورد فعالیت گروه‌های داعش افغان در افغانستان را نگفتند. اما یک منبع با صدای آمریکا گفت که حکومت آمریکا از محتویات این گزارش مطلع بود و با نشران هیچ مخالفت نکرد. این منبع همچنان افزود که نشر این گزارش از سوی شورای امنیت ملل متحد نشان می دهد که بین ادارات استخباراتی آمریکا اختلافاتی وجود دارد و یافته های استخباراتی برخی این ادارات با یافته های گزارش کمیته تحریم های شورای امنیت ملل متحد در مورد افغانستان مطابقت دارد. جان بولتن مشاور پیشین شورای امنیت ملی قصر سفید در صحبت با صدای آمریکا گفت که ملل متحد به ماهیت تهدیدها در افغانستان پی برده است.
این بسیار مهم است که این گزارش از سوی ملل متحد نشر شده است. این گزارش را نه عناصر در ایالات متحده نشر کرده و نه این گزارش صدای حکومت ایالات متحده یا مخالفان حکومت ایالات متحده می باشد. این گزارش است که باید توجه زیادی در سراسر جهان به خود جلب کند.
حکومت طالبان یافته های گزارش کمیته تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد را رد کرده است. اما اختلاف نظر برخی مقام های آمریکایی با یافته های این گزارش در حال بیان می شود که بسیاری از مقام ها و پژوهشگران در کشورهای غربی گزارش های ملل متحد را یک منبع معتبر معلومات تلقی می کنند چون در تهیه‌آن دیدگاه چندین کشور عضو که در همان بخش تجربه و معلومات کافی دارند استفاده می شود.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
نشست 3 روزه انجمن آزادی اسلو با حضور نمایندگان و فعالان مدنی کشورهای مختلف از جمله افغانستان و هیئت طالبان روز پنجشنبه 15 جون در اسلو پایتخت نروژ پایان یافت. همکار ما سحر عظیمی با مینا رفیق تنها اعتراض کننده زن در مقابل وزارت خارجه نروژ علیه حضور طالبان در این نشست صحبتی انجام داده که به توجه می رسانیم.
نقدی که شما از این نشست دارین چی هست؟ چرا فکر میکنین نروژ که از سردمداران آزادی و حقوق بشر هست میزبان گروهی مانند طالبان برای بار دوم بودن؟
گروه تروریستی فاشیستی دفعه اول نه آمده بار دومشان است. سر پول مالیات ما اینا رو بار آنیکین و یا وزیر خارجه نوی دعوت میکنه. یک بار اینا رو خواست برشان غیر مستقیم رسمیت بخشید. برشان در هفته میلیون ها دلار روان میشه از جامعه جهانی. زندگی تروریستی از اینا رو زیادتر ساخت. از خاطر از این داشتیم تاجک جنوساید، هزار جنوساید، ریپ داشتیم داخل افغانستان، تجاوزات و غیره و غیره. تمام ما میفهمیم چی کارایی کردن طالبان. گفتن طالبان خوب شده باید تعامل کنیم، اما اتو نبود، همش اشتباه بود. قسمت ما از اول میفهمیدیم به مخاطر تظاهرات داشتیم بار اول هم بازان دوباره برای زینا وقت میتن. ما اصلا نفهمیدم برشان وقت از زیرا میتن که شما زیادتر مردم افغانستان بکشین، ظلم کنین، 1400 سال به سر ببرین و یا چی؟
محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع طالبان هم در تازه ترین مورد گفته که حکومت کنونی افغانستان هیچگاه برخی از خواسته های جامعه جهانی را نمیپذیره که خلاف موازین شریعت اسلامی و فرهنگ افغانستان باشه. در نشست سال قبلی آقای متقی وزیر خارجه طالبان وعده سپرده بود که به جامعه جهانی و خواسته هایشان تمکین میکنن. به نظر شما بعد از گذشت یک سال نتایج این نشست چگونه هست؟ طوری که شما به موارد اشاره کردین، آیا فکر میکنین این بار شاید این نشست به بهبود اوضاع کمک کنه یا خیر؟
ما از طالبان اکچولی این چیز نمیخوایم، چون اونا گروه تروریستی هستن، از اونا چیز خواستن، یعنی خود آدم باید تروریست شد و اونا رو قبول بکنن. قسمی که اسلام پیش میکنه اصل اسلام قسم هم نیست و اگر باشه که اگر اسلام این چیز را گفته که 51% جامعه افغانستان از انا ساخته، 51% شما انسان حساب نکنین، قلب کنین، در خانه آلت کنین، تجاوز کنین، بس ما این چیز را قبول نداریم. این که طالب تروریست فاشیست چی میخواه که جامعه جهانی را بگفته از او کنه یا نکنه بر ما بتفاوت است. طالبان از ما نمایندگی نمی کنه، اصلا ما وجود طالبان داخل افغانستان نمی خواهیم، نه دست حکومت اسلام ما می خواهیم، نه کار می خواهیم، نه تحصیل می خواهیم. اصلا ما خود طالبان را برشان نمی گیم، بر ایدئولوژی شان نمی گیم. امروز هم کشوری وزارت خارجه رفتم، تنها بودم، یک شعار و امرایم بود از آنیتین پرسان کردم که دوبار پیسای ما رو سر از ما استفاده کردین، ریزالت یا نتیجه نشست شما چی بود؟
طوری که شما اشاره کردین، شما به نظر شما صحبت و گفتگو با طالبان نتیجه نداره، به نظر شما راه های باقی مانده با تعامل با طالبان از سوی جامعه جهانی چیست؟ میلیون ها نفر در وضعیت آسیب پذیر در افغانستان زندگی میکنن، چطور میشه با این که با طالبان نتونن گفتگو و معامله کنن، چطور پس میتونن وضعیت مردم را بهتر کنن؟ در اشاره اید
اصلا ما به این را فکر نکیم که از کدام را مامره طالب تعامل کنیم، ما تنها علیه طالب هستیم. و یکانه راهی که آنیکین مثلا میگه ما به خاطر ایره اوکی کردیم نمیر نشست به خاطر که زنای افغانستان ایره میخواستن، حال ما نمیفهم کدام زنها رو میخواستن، کسی کسی از افغانستان و زنان افغانستان اصلا نمایندگی کرده نمیتونه. دوم باید از که طالبا به رسمیت شناختن نشه، باید از برشان هفتوار میلیون ها دلار نرک اونا بفهمند از خود این چیز کرده نمیتونن، تا ایجام که آمدن دختر پول باش شناخته شوند اومدن. باید از یک حکومت وقتی تیار شده و بعد از او انتخابات در وقت که ملل متحد است و انتخابات شفاف.
و پرسش آخر مرا اگر بسیار کوتاه پاسخ بگوین خانم بفیق، به نظر شما در شرایطی که شما توضیح دادین طالبان ادعا میکنن که روحیه که زنان افغان در خارج از افغانستان دارن، مخصوصا زنان که در دیاسپورا هستن، با آنچه که زنان در افغانستان میخواین متفاوت است، چقدر فکر میکنین طرز دید و آنچه که شما میخواین با دیدگاه زنان افغان در حال حاضر در افغانستان سنخیت داره؟
اصلا متفاوت نیست. شما تمام سوشل میدیا منو میتونید ببینید که چقدر سپورت میشم از طرف افغانستان و همه چیز از کنا میخواین که آینده خود را بسازن، خودشان کار کنن، خودشان درس بخونن و تروریست تربیه نکنن.
سپاس فراوان. ممنون.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
تحلیلگران اقتصادی و تجاری افغانستان میگویند با شیوهی که در حال حاضر مواد معدنی افغانستان استخراج و به خارج صادر می شود، در آینده های نزدیک افغانستان خود مجبور خواهد بود این مواد معدنی را از جای دیگر و با قیمت گزافتر خریداری و وارد کند. در حالی که اداره ملی احصای حکومت طالبان کسر بیلانس تجارت افغانستان را تنها در ماه ثور بیش از 540 میلیون دلار گزارش کردند، تحلیلگران اقتصادی میگویند تحت اداره طالبان زغال سنگ و مواد معدنی افغانستان از اقلام عمده صادراتی این کشور به شمار می‌رود. فوزی احسان با جزئیات بیشتر.
تحلیلگران امور اقتصادی و تجاری افغانستان میگویند با اینکه میزان صادرات و واردات در افغانستان به صورت قابل ملاحظه کاهش یافته است، اما صادرات مواد خام معدنی و زغال سنگ به صورت قابل ملاحظه افزایش کسب کرده است. آذرخش حافظی تحلیلگر اقتصادی و تجاری افغانستان در صحبت با صدای آمریکا گفت که افزایش درآمد صادرات به خاطر بیشتر شدن اقلام معدنی بوده است.
میزان واردات ما که سابق بیش از 10 میلیارد بود ولی پایین آمده به حدود 5.7 میلیارد کمتر از 6 میلیارد به پولی از اون صادرات ما که قبلا کمتر از 1 میلیارد بود 800 میلیون هم واحدیش بود حالا تقریبا به 1800 میلیون قرار رسایی میکن رسیده به علت شما یعنی صادرات بسیار زیادی زغال سنگ است و کرومایت و
اما به گفته آقای حافظی در شرایط کنونی استخراج و صدور مواد خام معدنی افغانستان و زغال سنگ به نفع این کشور نیست.
اگر ما خود ما این مواد خود را بفروشیم که یکی در پالی دیگه خود قرار داره مثلا در معدن بریسوب سر نزدیک است به معدن آهن و جیگک و کرومایت میدان وردک سر نزدیک است به هر دو معدن بران مثل کار پاکستان در زوب آهن خود از استرالیا وارد میکنه زغال سنگ باز ما شما مجبور خواهد شدیم که از یک جای دیگه به یک سمت دیگه بیره وارد بکنیم و از ما قیمت هم میشه بخاطر ما شما رای بحری نداریم.
از سوی دیگر به اساس معلومات اداره احصای ملی حکومت طالبان افغانستان تنها در ماه ثور سال جاری با کسری بیلانس تجاری بیش از 540 میلیون دلار مواجه بوده است. خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان دلیل کسری بیلانس تجارت در افغانستان را قطع کمک های بین المللی، عدم تکمیل پروژه های انکشافی، مشکلات بانکی که در نتیجه تعذیرات بین المللی بر طالبان رخ داده است و عدم مشروعیت حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی می داند.
ترانزکشن می کنید من بانکی ندو تعذیرات لندیدی مشکلات را وصل به دیر طرح سر امور سیاسی کشالی هم تاسط خبر افتایی به حکومت نترسمت به جندل به خلق بیکاره که دل به مسارف و رخکت که دل به بازار که ارزاد تیدل او تقاضا دخلت به زیر سطح چی تیدل در طول حقا تیم چیز من عمومی تجارت و کاروبار لگه که
بساس قراردادها میان حکومت طالبان زغال سنگ افغانستان فعلا به پاکستان صادر می شود که به گفته آذرخش حافظی مواد مدنی افغانستان در حال حاضر به صورت خام و با قیمت بسیار ارزان به پاکستان صادر می شود و در آنجا پس از پروسس به کشورهای دیگر صادر می شود.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا هستین. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در اواخر این هفته به چین سفر می کند، سفری که پس از پرواز یک بالون چینی مشکوک به جاسوسی در حریم فضای ایالات متحده از ماه فوریه تا کنون به تعویق افتاده بود. نایک چنگ خبرنگار صدای آمریکا در وزارت امور خارجه در مورد انتظارات این سفر و اینکه آیا این سفر می تواند روابط پرتنش دو کشور را دوباره تنظیم کند گزارش تهیه کرده که برگردان دریان را از همکار ما فرخنده پیمانی می شوید.
یک روز قبل از اینکه اردوی ایالات متحده یک بالون مشکوک نظارتی چینی را سرنگون کند، انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا دیدارهای خود در بیجینگ را به تعویق انداخت و روابط آمریکا و چین به پایین‌ترین حد خود رسید.
تصمیم چین برای پرواز دادن بالون نظارتیش بر فراز ایالات متحده غیر قابل قبول و غیر مسئولانه است. این نقض حاکمیت ما و نقض قوانین بین المللی است.
پس از گذشت چند ماه این دیپلمات ارشد آمریکایی گفت که حفظ خطوط ارتباطی منظم برای هر دو کشور ضروری و لازم است.
واضحاً که به نفع هر دو کشور است. خطرناکترین چیز عدم برقراری روابط است که در نتیجه آن سوء تفاهم و یک سوء ارتباط به میان می آید.
وزارت دفاع امریکا نیز از بیجینگ میخواهد که به تماس‌های تلفنی نظامی ایالات متحده پاسخ دهد تا جنرال‌های نظامی بتوانند در جریان حوادث مانند رو در رو شدن کشتی‌های آمریکایی و چینی در تنگه تایوان در هفته گذشته با هم صحبت کنند. ناظران میگویند با وجود تنش‌ها میان هر دو کشور، هر دو در تلاش هستند تا در اواخر سال جاری نشست را برگزار کنند.
هر دو کشور روی دیدار احتمالی بین بایدن و شی جینگ پینگ در نشست همکاری‌های اقتصادی کشورهای آسیایی و اقیانوسیا که در ماه نوامبر در سان فرانسیسکو برگزار می‌شود کار می‌کنند و برای برگزاری یک اجلاس موفق آمادگی می‌گیرند.
در حالی که واشنگتن به دنبال تعامل مجدد پیرامون مبارزه با مواد مخدر و تغییرات اقلیمی با بیجینگ است، منتقدان در کانگرس ایالات متحده به تغییر اساسی در وضعیت روابط میان دو کشور به دیده شک می نگرند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
لوی داستن وزیر دفاع ایالات متحده روز پنجشنبه 15 جون از متحدان کیف خواست تا برای تهیه تسلیحات و مهمات بیشتر برای مبارزه با تهاجم روسیه به ویژه برای دفاع هوایی کمک‌های بیشتری به اوکراین فراهم کنند. در آستانه این نشست منشی عمومی ناتو ضمن تاکید بر حمایت درازمدت اوکراین گفت که ضد حملات اوکراینی‌ها بر نیروهای روسیه دستاوردهایی نیز داشته است. شرح بیشتر گزارش‌های اسوسییتد پرس را از همکار ما رویا زمانی می‌شنوید.
یانس استالتربرگ منشی عمومی ناتو در نشست وزیران دفاع کشورهای عضو این پیمان بیان داشت که هیچ نشانه ای از سوی مسکو برای صلح و مذاکرات واقعی دیده نمی شود. اما در عین زمان ما می دانیم به هر اندازه ای که اوکراین در میدان جنگ پیشروی می کند، به همان اندازه رئیس جمهور روسیه درک می کند که او برنده میدان نخواهد بود.
پس این چه زمان اتفاق خواهد افتاد، چگونه اتفاق خواهد افتاد، هیچ کسی نمیتواند به اطمینان بگوید. اما فقط چیزی را که ما میدانیم این است که اگر ما خواهان یک صلح باثبات و پایدار هستیم، پس باید به اوکراین حمایت نظامی فراهم سازیم.
از سوی حملوی داستن وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در این نشست جنگ اوکراین علیه حمله روسیه را یک مسابقه ماراتن خواند، نه مسابقه دوش با سرعت. اما او یک بار دیگر بر حمایت دراز مدت خود از کیف تاکید کرد. این مقام آمریکایی همچنان از متحدان کیف خواست تا برای تهیه تسلیحات و مهمات بیشتر در مبارزه با تهاجم روسیه به ویژه برای دفاع هوایی کمک‌های بیشتری به اوکراین فراهم کنند. او که همتای اوکراینی خود را در این نشست همراهی می‌کرد گفت:
And make no mistake, we will stand with Ukraine for the long haul.
اشتباه نکنید، ما برای مدت طولانی در کنار اوکراین خواهیم ایستاد. شما می توانید این تعهد را در کمک های امنیتی جاری ما با اوکراین مشاهده کنید. هفته گذشته ایالات متحده آمریکا بسته جدید بیش از $2 میلیارد کمک های امنیتی را به اوکراین اعلام کرد.
قرار است این وزیران در نشست جداگانه گروه تماس اوکراین به رهبری ایالات متحده آمریکا در مقر ناتو شرکت کنند. نشستی که کشورهای حامی اوکراین در آن برای فراهم کردن کمک‌های سلاح و مهمات به اوکراین شرکت می‌کنند. منشی ناتو همچنان گفت که کمک‌های نظامی به اوکراین نتایج خوبی را در پسگیری اراضی اشغالی اوکراین در پی داشته است.
اوکراین هاز
اوکراین حملات تهاجمی را علیه روسیه آغاز کرده است. هنوز آغاز درگیری است، اما ما می‌بینیم که اوکراینی‌ها دستاوردهای خوبی داشته و اوکراین قادر است که زمین‌های اشغالی خود را آزاد کند. این دستاوردها به دلیل شجاعت و مهارت‌های سربازان اوکراینی به دست آمده است، اما این دستاوردها همچنان نشان می‌دهد که حمایتی که پیمان ناتو از ماها به این سو به اوکراین نموده در واقع در میدان جنگ تفاوت ایجاد می کند. بنابراین یکی از مسائل اصلی که ما با آن خواهیم پرداخت این است که چگونه حمایت از اوکراین را ادامه و افزایش دهیم.
الکسی رزنکوف وزیر دفاع اوکراین نیز در این نشست شرکت کرده و انتظار می رود در مورد ضد حمله اوکراین برای بازپسگیری مناطق بیشتر از نیروهای روسیه به همتایان خود توضیح دهد. کمیسیون اوکراین پیمان ناتو که قرار است بر شورای ناتو و اوکراین تبدیل شود روز پنجشنبه تاییدی داره اقدامات تازه ای را برای دادن نقش مساوی مانند 31 کشور عضو این پیمان در نظر گرفته است. این در حالی است که ناتو در سال 2008 توافق کرده بود که اوکراین را به عضویت خود بپذیرد ولی زمان مشخص را برای این کار در نظر نگرفته بود.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت قرار میگیریم برای شما وقت خوشی تمنا داریم. با ما باشید.